شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران هستیم. جناب آقای حسین شاه حسینی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام علیکم بزرگواری دل لطف فرمودید و از ادب می کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و خاصه خرسراران محترم که این برنامه رو تنظیم کردید. در خدمت شما هستم.
روز مجدد بر شما. جناب شاه حسینی، 60th سال روز قیام پرشکوه 30 تیر، این یکی از بزرگترین و مهمترین روزهای تاریخی کشورمون رو داشتیم که در این روز ملت ایران در میان خون و آتش به پا خواستند و دکتر محمد مصدق، این بزرگ انسان صلح طلب و قانونمند و آزادی خواه و مستقل به معنی واقعی رو دوباره بر رأس دولت برگزیدند، یعنی استقرار حاکمیت ملی. میخواستم لطف کنید بفرمایید 30 تیر امسال چگونه برگزار شد؟ آیا اجازه دادن که اطلاعیه یا بیانیه ها صادر بشه و مردم بر مزار این جانباختگان راه استقلال و آزادی کشورمون جمع بشن و با شاخ گلی و حضورشون سپاسی بدارند و بگن که رهرو رهند هنوز؟ و این که لطف کنید بفرمایید 30 تیر چرا به وجود آمد، چه پیام و درس و آموزه‌ای برای امروز ملت ایران به ویژه جوانان و بسا جهانیان داره؟
باعث تشکر و سپاس بزرگواری بودید. ولی امسال هم مثل سال قبل از تجمع هر جمعیتی و گرفتن اعلامیه هایی که تحت عنوان این بود که دعوت بکنم مردم بیان برای جریان 30 تیر، متاسفانه به هیچ وجه مظلوم موفقیتی پیدا نشد و نه اعلامیه های منتشر شد. داری در اینها به نحو بسیار شدیدی دولت در اون مناطق موافقت نکرد که برنامه اجرا بشه و از این طرف بعضی افراد تکسوس بر مبنای انتقادات خودشون برای عرض ادب به این خاک مقدس شهدای 30 تیر به نوابه مراجعه می کردن و بعضی ها تکتیکی گلی گذاشتن، ولی تعداد مامورین امنیتی هم چیه من گفتن نسبت به سالهای گذشته تقریبا یه مقدار بیشتر بود، ولی جمعیتی هایی که به صورت تشکل و دستبندی می آمدند امسال اصلا به هیچ وقت موجود نه تشویش نه اجازه چنین کاری داده شد. ولی بعضی از روزنامه ها مطالبی در مورد 30 تیر به صورت کامل و جامع، البته نه اون جامعیتی که منطبق با تمام خواسته ها باشه، نوشته شده بود و راجب 30 تیر و این قیام ملی مردمی که موجب شده بود مردم بتوانند در قیال حاکم شده در مقابل خدمت شما از کنم حکومت قانون شکن محمد رضا شاه دوباره مده با یه قیام مردمی حکومت ملی دکتر مصدق رو بر سر کار بیارند، در این مورد یه سلسله مطالبی در روزنامه ها نوشته شد. ولی در این حال آنچه که در ایران میگذره فعلا هر تجمعی رو به دلایل خاصی به دلیل وضع بحرانی که از جلوگیری میشه و ممانعت میشه و تجمعه های گروهی 2-3-4 در مناظر در اون طرف تشکیل میشه و ذهنیت 30 تیر در اذهان و در افکار مردم هست، ولی خب انعکاساتش نمیتونه به اون شکلی که باید و شاید باشه. و اما مسئله خود 30 تیر که روز تاریخی بود که مورد تایید مجلس شورای ملی هم قرار گرفت به عنوان یه روز قیام ملی طلب میشد و بر اون ماده واحده گذشت، یه مسئله تاریخی بود که یه ملتی مبارزات سیاسی بسیار شدیدی که از بعد از تاریخ مشروطیت شروع شده بود به توسط توده های مردم و تمام اقشار جامعه شد و توانست به حکومت ملی رو مستقر بکنه. در موقعی که این حکومت ملی استقرار پیدا کرد، خود به خود عواملی که در ایران حکومت در دست داشتن در اونا گران بود، این مدت چون میتونستن اینها این حرکت موقعیت مجازی اون آقایان رو به خطر میندازه و اونها از اون مقامات و مناصبی که دارن برخوردارن، اونها متزلزل خواهند شد و آمادگی نه روحی نه جسمی نه فکری و نه اندیشه نسبت این داشتن که بتوانن تحملی حکومت مردمی رو بکنن و ذهنیتشون و ساختار فکریشون بر مبنای حکومت‌های فردی غیرقانونی هستن تشکیل شده بود، که در اون زمان که دوره 15 مجلس شورای ملی بود و قوام مستلزمه، که در اون دوره‌ای که 14 بود و آقایان دیگر، ولی شاه در این مورد بعد از شهریور 20 در وضع امر به دلیل اینکه میخواست یه مقدار تهدید قلوب مردم رو بکنه، آمادگی پیدا کرده بود که از خواستای مردم و تهدیداتی که درش در مورد مردم کرده بود، خواستهای مردم رو تامین و نسبت به اون تهدیدات و تجاوزها هم اقدام مردمانه بکنه. ولی به صرف اینکه تسلط پیدا کرد و عوامل استعمار دیدن که اگر این شاه در جهت مردم حرکت بکنه، خود به خود منافع اقتصادی اونها به خطر میفته، با حمایت و دستگیری و راهنمایی کرد، او رو وادار کردن تا در مسئله تیراندازی طرف خودش قانون اساسی مملکت را تغییر داد و آمد برای خودش اختیارات جدیدی تصمیمان مجلس مؤسسان به من تحمیل کرد و صحبت شما از کنم انحلال مجلس و همچنین انتخاب وزرا رو در اختیار خودش بدون اینکه یه مجلس مؤسسان قانون باشه در اختیار گرفت. با این شکل قدرت نمایش از همون موقع شروع کرد و قصدش این بود که بتوانه به حاکمیت تامه داشته باشه، ولی قیام مردم که در انتخابات دور 16 به حد اعلا رسید و اقلیتی که نشأت گرفت در دور 15 بود و در انتخابات 16 توفیق توانست پیدا بکنه، در این حال که تعدادشون در بدبم از 8 بیشتر نبود، ولی چون قدرت مردمی پشت سر آنها بود، توانستن در مورد ملی شدن صنعت نفت و شکستن قدرت انگل بریتانیا شدید در سطح جهان به منصف سهود برسونند، این قدرت برای استعمار خیلی مشکل و شکننده بود و از این جهت از همون موقع تصمیم گرفتن که در مقابل قدرت مردمی عکس‌العمل نشون بدن. این عکس‌العمل به چه طریقی تونستن نشون بدن؟ از اینکه در دخالت در امر حاکمیت ایران بکنن و حکومت و رهبری ایران در اختیار بگیرد، ولی باز هم در مقابل عظمت و همراهی مردم موفق نشدن تا اواخر دوره 16. دوره 16 با قدرت ملی مردم با برداشت از نظریات اقلیت و نوشته شدن و انتشار روزنامه هایشون باختر امروز و روزنامه شاهد فرصتی پیش آمد که تعدادی از نمایندگان واقعی مجلس هستند و نتیجتاً مسئله ملی شدن صنعت نفت که آرزوی و آمال ملت ایران در اون نشناخته بود و میتوانست برای ایران هم استقلال اقتصادی و هم استقلال سیاسی ایجاد بکنه و هم استقلال معنوی ایجاد بکنه، شروع کردن مبارزه کردن و نتیجتا توفیق پیدا کردن تا توانستن در سال 1329 این ماده حیاتی رو که مونده جان ملت ایران بود و در اختیار سیاست‌های خارجی بود از ید اونا خارج بکنن و خودشون اعمال بکنن. و این چینه در دل عوامل استعمار و که رهبری اونها با دولت امپریالیست آمریکا و انگلیس بود ایجاد شد و اینها در با در ارتباط با خانواده سلطنتی خواسته خود محمد رضا شاه و عوامل ایادی که در دوران گذشته با اونا همکاری میکردن هر لحظه در صدد بودن که این حرکت ملی رو که موجب شده دولت انگلستان به خواری انداخته و سیاست های خارجی رو اعمال نظرشون در ایران متوقف کرده و تزی رو در سطح جان فرد کرده که مردمی که میتوانند در مقابل سیاست های خارجی بیستن و حفظ منافعشون رو بکنن اگر در برهی از زمانی منافعشون به خطر افتاد اگر قدرت داشته باشن و همکاری بکنن و صمیمانه با هم دوست و همراه باشن میتوانن دوباره اعمال قدرت بکنن و حتی حاکمیت خودشون مجددا به دست بیارن هر چند دولت مقابل اولا بریتانیای کبیر باشه. این تز ملی شدن توانستان در سطوح جهان پیاده بکنن. از این که از چینه سیاست های خارجی لحظه به لحظه به حکومت ملی که رهبریش با دکتر مصدق بود زیاده تر می شد تا برنامه های تنظیم می کرد که شاید این دولت ملی رو از طریق مردم به سقوط بکشه. شروع کرد اعتراض کردن به جوامع ملی، به جوامع بین‌المللی و حتی دخالت کردن در انتخابات دوره 18 که دکتر مصدق عامل اجرای اون بود دخالت کرد و عوامل و ایادی خودش رو وارد این محکمه کرد همه رو برای اینکه شاید بتوانه این تزی رو که در سطح جهان طرح شده این تز و عاملی رو که این تز رو در جهان طرح کرده منکوب بکنه از راه حرکت‌های مردمی. ولی توفیقی که پیدا نکرد آمد وقتی که از دادگاه‌های خارجی هم نتایج مثبتی به دست نیاورد و ایران توانست در حرکات سیاسی در این حال که انگلستان به دادگاه‌های بین‌المللی و سازمان‌های جهانی شکایت کرده بود، اعمال قدرت کرده بود و از طریق اونها می‌خواست
دادگاه لاهه
آرای بر علیه ملت ایران بگیره و توفیق پیدا نکرد، مبادرت کرد به دخالت در کارهای اجرایی حاکمیت.
بله.
که حاکمیت رو بی‌هویت بکنه و بگه این حاکمیت صلاحیت این که بتونه امنیت در مملکت ایجاد بکنه نداره و هیچ طریقی به دستش نرسید مگر از طریق مقام سلطنت که بیاد در قدرت نظامی مملکتی که در دست داره از طریق ارتش و نیروهای پلیس ایجاد اخلال بکنه و اعمال قدرت بکنه و مسیر قانونی مملکت رو منحرف بکنه و از این جد دخالت کرد در انتخابات دوره 18 به تعدادی عناصری رو از طریق نیروی ارتش و ژاندارمری و قوانینی که و عواملی که از نظریات دکتر مصدق و از برنامه های او تقریبا یه مقدار صدمه برده بودن و تعدادی از ناشایستگانی که از گذشته حکومت می کردن و در کارهای اجرایی مملکت نقش داشتن اونا هم کنار رفته بودن دست جمعی توانستن در انتخابات دخالت های خلاف قانونی بکنن که منجر به این شد که مرحوم دکتر مصدق چون معتقد به آزادی و اجرای قانون و انتخابات آزاد بود وقتی تعداد وکلای مجلس دوره 18 به 84 نفر رسید در انحلال انتخابات اعلان کرد و توقف کرد توقف داد از